همانجا حاج جعفر تدبیری کرد که خط را با احداث یک خاکریز عمود بر دژ تثبیت کند. لودری آنجا بود. راننده را ترغیب کرد که زیر آتش خاکریز بزند. یک خاکریز به طول 20 متر به شکل ال که مستقیم به شکم دژ می‌خورد. حالا با استقرار بچه ها پشت خاکریز حداقل از تیر تانک های سمت راست در امان می‌ماندیم. محل تلاقی خاکریز جدید با دژ با گونی و ورقه های فلزی چیده شد و سنگری ایجاد شد که سنگر شهادت نام گرفت. سنگر در پیشانی کانال سینه به سینه عراقی ها بود. اگر همین یک سنگر سقوط می کرد، عراقی ها تا انتهای دژ کوشک می آمدن. داوطلب شدن حتی برای یک لحظه و ایستادن و آرپیجی زدن به معنی پذیرش قطعی شهادت بود. کمتر کسی بود که از سنگر بالا برود و بایستد و از ناحیه سر تیر نخورد. دور تا دور سنگر از پیکر شهدا پر بود. آنجا ایمانی می‌خواست به بلندای همت حبیب و شجاعتی به ارتفاع اراده خلل ناپذیر حاج جعفر مظاهری که در آن قوقای زخم و تیر بلنگوی بزرگ قرمز رنگی به دست گرفت و بچه ها را به جنگیدن و مقاومت دعوت کرد. همین که عراقی ها نزدیک می شدن فریاد می زد 1، 2، 3 و همزمان 2-3 نفر از سنگر شهادت بالا می رفتن و RPG می زدن که یا می افتادن یا عراقی ها را زمین گیر می کردن. یک بار تانک ها انقدر جلو آمدن که صدای بلنگو هم به گوش نمی رسید. تانک ها تا 10 متری خاکریز آمدن و بچه ها با شجاعت تمام از سنگر شهادت عبور کردند و رفتند بالای سرشان. شب هنگام از رزم پی در پی و بیخوابی پلکایم سنگین شد و جایی پیدا کردم و کنار صدها جنازه عراقی و شهید که فرصت انتقال آنها به عقب نبود خوابم گرفت. کسی نمی توانست از داخل کانال عبور کند مگر اینکه پاروی جنازه ها بگذارد. آنجا یک پتوی خاکی و خونی پیدا کردم و سرم را به جای متکا داخل کلاه آهنی گذاشتم و پتو را تا سینه ام بالا کشیدم و خورناسم بلند شد. غافل از اینکه عراقی ها جلو آمدند و نارنجک داخل کانال پرتاب می کنند. صبح بیدار شدم. نماز صبح هم قضا شده بود. کسی کنارم تکان خورد و ترسید. مگر تو زنده ای؟ پسر خاله هم حمید صلواتی بود. مگر قرار بود زنده نباشم؟ قیافه‌ام را دوباره برانداز کرد. سرپا بودم اما کلاه آهنیم سوراخ بود. سوراخی که ترکش نارنجک عراقی ها به متکای من انداخته بودند. همان زمانی که خوابیده بودم پتوی روی بدنم آنقدر خونی و غلط انداز بود که صلواتی و یکی دو نفر دیگر فکر کرده بودند من یک شهیدم. صلواتی حفره کلاه را نشان داد. دستم را داخل سوراخ کلاه کردم. چطور ترکش کلاه را سوراخ کرده بود اما سرم نه؟ خودم هم نفهمیدم. یک آن فکر کردم مثل حبیب از ناحیه سر ضد ضربه شدم اما این بار شهادت حبیب شایعه نبود. او جلوتر از سنگر شهادت داخل عراقی ها افتاده بود. 3-4 روز بود که غذا نخورده بودیم. آب به سر روی ما نخورده بود. اگر کمی آب ته قمقمه مانده بود سهم گلوی تشنمان می شد. عراقی ها هم از پاتک خسته نمی شدند. می زدند و می خوردند و از رو نمی رفتند. تنها چیزی که کم نداشتیم مهمات بود که کانال پر بود از فشنگ و تفنگ و نارنجک و بیشتر از نوع عراقی آن. من، یک بسیجی، حمید صلواتی و رضا محرمی یک تکنان پیدا کردیم و شروع کردیم به خوردن که یک خمپاره زوزه کشید و آمد و روی سر آن بسیجی منفجر شد. سر او شکافت و درست مثل یک هندوانه که به زمین کوبیده باشند متلاشی شد و خون پاشید روی نان و سر و صورت ما. محرمی خیلی خونسرد گفت خدایا بعد از 4 روز این تکنان هم بر ما روا نبود؟ عصبانی شدم. نان را کنار انداختم. دستهای خونیم را با شلوارم پاک کردم و تیربار را برداشتم و رفتم بالای سنگر شهادت و تا تیر داشتم زدم. کنارم یک تیربارچی بود که نوارهای فشنگ را پشت سر هم آماده و نوارگذاری میکرد. همانجا گوش به گوش از ناحیه حاج جعفر خبر رسید که بچه های همدان آماده باشند برای برگشتن و عقب رفتن. همان کمک تیربارچی گفت کجا بروم؟ زندگیم، خانه‌ام، خواهر و مادرم بمباران شدند. اولش نفهمیدم چه میگوید. پرسیدم کجا؟ پدر و مادرم در بمباران همدان شهید شدند. خبر رسیده که 2-3 روز قبل نماز جمعه همدان بمباران شده است. و با گریه گفت: آخر مردم نمازگزار چه گناهی کرده اند نامردها؟ نزدیک صبح عده‌ای نیروی تازه نفس به جای ما آمدند. پشت دژ 3 تویوتا منتظر ما بود. تویوتای اول 38 نفر را در خود جای داد. تویوتای دوم هم تقریبا با همین تعداد تا لبش پر شد. اما برای تویوتای سوم فقط 8 نفر مانده بود. صحنه غریبانه ای بود. یاد 5-6 شب پیش افتادم که نزدیک 1000 نفر بودیم که همینجا داخل میدان مین پیاده شدیم. اما حالا فقط 80 نفر بودیم که زنده برمیگشتیم. دیدن این صحنه دلم را تا عمق جان سوزان. بیشترین دوستان من شهید شده بودند. محسن باغبان، مجید بیات، حمید بیات، حاج آقا جواهری، مصطفی جوادی شعار و حبیب. حبیب نمیخواستم بی حبیب برگردم. سوار نشدم. 2-3 نفرمان به حاج جعفر گفتیم کجا برگردیم؟ ما نمی آییم و میمانیم تا حبیب را پیدا کنیم. حاج جعفر محکم و قاطع جواب داد: برمیگردیم عقب. ما تکلیفمان را انجام داده ایم. سوار شدیم پشت تویوتا. خیلی ها زخم های نصف نیمه داشتند. وقتی به اهواز رسیدیم سوار قطارمان کردند. عده‌ای مثل من اولین بار بود که سوار قطار می شدند. به پیشنهاد چند نفر از دوستان با همان سر و لباس خاکی به قم رفتیم. شب بود، جلوی یک حمام صف کشیدیم. حمامی تعجب کرد، اما وقتی دید رزمنده ایم خیلی تحویلمان گرفت و تا گفتیم بچه همدانیم گفت: شما در جبهه با عراقی ها می جنگید، آنها در پشت جبهه با پدران و مادران تان. و اشاره به نماز جمعه همدان داشت. طبق خبر محل بمباران در استادیوم فوتبال بود، همانجا که مردم روزدار در آخرین جمعه ماه رمضان در روز قدس روی چمن برای اقامه نماز اجتماع کرده بودند و بمب درست وسط جمعیت خورده بود و 128 نفر شهید و صدها نفر مجروح شده بودند. فکر می‌کردم مادرم و مادر بزرگم آجی جان هم شاید جز به شهدا باشند، چون استادیوم نزدیک خانه ما بود و مادر و مادر بزرگم پای ثابت نماز جمعه. در دلم گفتم خوش به حالش، من در جبهه با این همه درگیری شهید نشدم. اما در این افکار بودم که بچه ها گفتن حالا که تر و تمیز شده ایم برویم زیارت حضرت معصومه. مقابل زری نشستم. با هر پلکی از چشمانم قطره ای روی گونم می غلطید و یاد شهیدی می افتادم و یاد تشنگی آنها در نبردی نابرابر و عاشورایی در جنگ رمضان.